صفحه 503. خب، پول این نفت ها برای جمعیت های کم و خاک هایی که نسبی در آن ساخته می شود و نه کارخانه ای باید یک جوری به مصرف برسد. ادامه مکسیم. بی خود نیست که بسیاری از فرنگ رفتگان چون به وطن خود در شرق باز می گردند، سرشان را بگیری دومشان اروپا است و دومشان را بگیری سرشان. درست داستان همان چاروادارهای قدیم تکرار می شود که می فهمیدند خر چموش آنان وقتی از استبل یا طویله فرار می کرد از کدام راه و به کدام ده رفته بود. در همان دهی که یک روز آن چارپا با خر ماده باغبان فخل کرده بود، هر وقت از طویله یا از سر کار می گریخت به همان ده سری می زد. به همین دلیل اغلب مشتری فیلم هایی که برای کمتر از 18 سالگان ممنوع است، در اروپا همین شرقی ها و آفریقایی ها هستند. چنان که همین گروه هند مشتریان رستوران معروف اسکار دیویدسون در کوپنهاگ که از سال 1888 میلادی 1306 هجری، سالی که ناصرالدین شاه امتیاز تنباکو را لغو کرد و سالی که ملا علی کنی درگذشت و سالی که قصر یاقوت سرخ حصار به اهتمام امین السلطان با 80 هزار تومان مخارج ساخته شد. آری، آن رستوران داویدسون در این سال تأسیس شده و در دل دریاچه شهر قرار دارد و طول برنامه غذایی آن 120 سانتی متر، آری 1 متر و 20 سانتی متر است. و من شنیدم در بیروت تنها 400 کاباره هست با هزارها مهپاره که هر یکی از آنان به قول شیخ حسین صحباسی جانی، وزیر برقعش دو چشم بیمار چود آهوی تشنه در نمکزار، و در همین جا هست که میلیون ها میلیون دلار پول نفت آنجا می رود که عرب رفت و نگنداخت. توضیح حاشیه. و من یک نسخه از برنامه آن را همراه آورده بودم و گمان می کنم به یکی از مدیران رستوران های تهران دادم. کاش نگه داشته بودم و چاپ می کردم. ادامه متن. تنها فضیلت. البته این نکته هم هست که اروپا زن از صورت قدیم خارج شده و امروز در سرزمین اروپا به قول آمازون‌های قدیم زن یک مرد مؤنث است و در واقع تنها فضیلتی که برای مردان بر زنان باقی مانده بعد از شلوار بلند پوشیدن زنان و زلف گذاشتن پسران و غیره و غیره تنها همین است که مردها ایستاده هم می توانند بشاشند. در صورتی که در شرق هستند اقوامی که هنوز هم اموال خود را بر اساس صامت و ناطق تقسیم بندی می کنند، ولی در اروپا دیگر این حرف ها کهنه شده و مناسبات زن و مرد با آن حدود رسیده که به قول قدیمی ها دخترها رو مردون می برن، پسرها رو رندون می برن و نتیجتاً بسیاری از مسائل از پشت پرده و داخل خلوتخانه ها و اندرونی ها به در آمده به پارک ها و بیرونی ها سرایت کرده. توضیح حاشیه. در قدیم که خرید و فروش غلام رایج بود، کسی که می‌مرد اموال او را تقسیم می‌کردند به اموال صامت یعنی گنگ مثل باغ و ملک و درخت و جواهر و غیره و اموال ناطق یعنی زباندار که عبارت بود از غلام، برده و کنیزکان و البته گاو و گوسفند را هم گاهی جزء اموال ناطق و گاهی جزء صامت ها حساب می‌کردند. دختران را مردون می‌برند، پسران را رندون می‌برند، دختران را مردان می‌برند و پسران را رندان می‌برند. ادامه متن. روزهایی که زنان به متصدی کتابخانه خود دستور می‌دادند که کتاب‌هایی را که مردان تألیف کردند از کتاب‌های مؤلفه زنان جدا کنند و برای عدم اصطکاک در دو قفسه جداگانه قرار دهند گذشته و امروز آنقدر آزادی‌های بی‌حد و حصر برای زنان فراهم شده که به قول محلاتی‌ها شوهر داره به بی‌شوهره میگه داری یه سی سنگ جای خالی خا جای خالی به من قرض بدهی. و زبان هم لال در بعضی کشورهای اسکاندیناوی کارا به آنجا رسانیدند که آدمی به نام لایوشو در بعضی زاویه ها به چشم خود میبیند که به قول جامی دو قنچه از دو گلبن بردمیده زباد صبح دم با هم رسیده، یکی نشکفته بان دیگر شکفته، نهفته ناشکفته در شکفته. می‌دانیم که از همان روزگار قدیم حتی از اوایل خلقت هم شیطان از وجود نازنین زن استفاده می‌کرده است و بی خود نیست که نعوذ بالله خداوند هم وقتی در کلام معجز نظام خود صحبت از زنان می‌فرماید به فهمی نفهمی به هن هن می‌افتد. توضیح حاشیه. فلیس علیهن جناح ان یزعن ثیابهن غیر متبرجات بزینت و ان یستعففن خیر لهن. سوره نور آیه 60. و لاتی یعتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. سوره نساء 15. ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن. سوره نساء 19. واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المزاج واضربوهن وايضا آیه 34 و کفا بالله شهیدا. ادامه متن. و همانطور که گفتم کار خدا هرگز به کار آدمیزاد نمی ماند. چه به قول شیخ شبستر صاحب گلشن راز، جناب کبریایی لا ابالیست، منزه از کرامات خیالیست. صفحه 505. کار بیکاری. به هر حال همه اینها هست، اما این هم هست که هم امروزه کر و پنیری که به شدی از ماها سر سفره داریم مال همان ولایت قوم لوت دانمارک است و ماشین ولوای همان قوم فاجر سوئدی زیر پایمان است و گوشت ترکی را در چرخ گوشتی های سوئدی چرخ می کنیم و از سوزن خیاطی تا دوای سردرد و از خودکار بیکت و عظیمترین چاپخانه های ما کار همان مردم ظاهرن بیکار است و حالا که ما شرقی ها در این سر دنیا نشسته این و ضمن بحث از برخورد تمدن شرق و غرب و سمینار درباره گرفتاری های اروپا و مغرب برای خودمان از بیکاری به قول ارمنی ها کار بیکاری درست می کنیم و دلسوزی می کنیم که تمدن غرب در حال انحطاط است و ماده و تکنیک روح غرب را از میان برده است و باید به فکر نجات اروپا بود که هیپی ها و گیسو شلال ها به قول خسرو شاهانی نمدمال تمدن بزرگ را به خطر انداختند و اصول و پایه های آن را چون موریانه می خورند که مو نتراشیده قلمدر شده، غافل از آن که این تمدن و این پیشرفت را به مو ای نبستند به قول نور علی شاه که با ستردن یا نستردن مو از میان برود. این کوه عظیم پیشرفت که طی سالها و قرنها تجربه پدید آمده به این بادها از میان نخواهد رفت و از جای کنده نخواهد شد. به قول شاعر پهلوی گوی قرنها پیش همدان، به وازروند که از جا نبشه، اروندرونده واز آیه و بشه. توضیح حاشیه. کوه الوند به باد از جای نخواهد رفت. الوند الوند است، باد می آید و می رود. ارمنی ها می گویند که مسلمان ها از بیکاری فلان بچهشان را با تیغ می برند و آن باخت می شینند و آن را دواکاری می کنند. مرحوم مخبر و سلطنه هدایت دیوان شعر خود را چاپ کرده و عنوان کتاب را کار بیکاری نهاده است. وقتی به مرحوم نور علی شاه گفتند که موی شارب خود را باید کوتاه کنی وگرنه ایمان تو برباد است، او گفت دینی را به موی نبستند. ادامه متن. این تمدن را تنها یک خطر بزرگ تهدید می کند. آن هم بی‌امانی و خشونت کمونیسم است که این پدیده ظریف و لطیف را ممکن است با قدم‌های خشن خود بکوبد و برای نابود کردن یک طبقه که با آن ایدئولوژی مخالفند و از قتل عام میلیون‌ها تن نیز روگردان نباشد. توضیح حاشیه. جنش در انقلاب چین به روایتی 15 میلیون تن یعنی به اندازه نصف جمعیت ایران نابود شدند. البته امروز ما او وقتی در پکن میتینگ راه می اندازد قریب 1 میلیون تن در این میتینگ ها شرکت می کنند و شک نیست که این شرکت کنندگان غیر از آن طبقه و گروهی هستند که پیش از انقلاب از فرط ظرافت و نازک نارنجی بودند با چتر به میدان جنگ می رفتند و در خانه هم که بودند تریاک را با ظرافت تمام با روغن زیتون می کشیدند. ادامه متن. البته کمونیسم چون تحرک و کار بزرگ مداومی را به جامعه تحمیل می کند، برای کشورهای شرقی و عقب افتاده و گرسنه و گرفتار ظلم و بی‌عدالتی شاید گاهی در حکم تریاق و پادزهر باشد، ولی برای تمدن اروپا و امریکا در حکم زهر و تریاک است. اما چه توان کرد که 2500 میلیون تن از 3000 میلیون جمعیت عالم در این طرف خط قرار گرفته و در جزء کم دلارهایند و منتهز و مترصد اقوای سیاست چپ. وگرنه تمدنی که امروز برای کارگر خود حقوق ساعتی 9 فرانک یا 11 کرون حدود 13 تومان قائل شده و با همه اینها حق اعتصاب هم با آنها داده و هر روز شاهد آن هستیم از میان نخواهد رفت. ما فکر میکنیم که مردم اروپا شب و روز با سگ و گربه لاس میزنند و همه ساعت عمرشان را در عشق بازی با سگ چشمان سپیدندام صرف میکنند. غافل از آن که همین مردم که پای تکنیک آنها به ماه و آسمان رسیده هزارها و میلیونها هکتار گندم و جزیره کشت دارند و باغهای سیبانها فرسنگها در فرسنگها میرسد و اتاقچههای شیشهای که در آن گوجه فرنگی و گل و سایر نباتات ظریف را به عمل میآورند از حد و حساب بیرون است. توضیح حاشیه: در ایام بهاری که در کت دازر و نیس بودم، شبانه یک تگرگ توفانزا تقرب تقرسه به قول پاریزی ها به مزاره آن حدود صدمه رساند و صبح روز بعد روزنامه صبح نیس نوشته بود که 17 هکتار، هر هکتار 10,000 متر مربع، آری 17 هکتار شیشه گلخانه ها و گوجه خانه ها در اثر این تگرگ شکسته و از میان رفته است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. آن روزها هنوز نایلون به این مقیاس اختراع نشده بود. ادامه متن. حالا ماهی جوش می‌زنیم و جلسات سخنرانی و کنفرانس و کمیته در ماتم بیچارگی و عدم معنویت تمدن غرب تشکیل می‌دهیم. در حالی که اساس و ریشه و پایه همان کمیسیون و سمینار ما هم از پول و وسایل آنها درست شده. نوار اسکاچ سخنرانی ها را ضبط می کند و فیلم زایس آن را نشان می دهد و با ماشین تحریر اولمپیا ماشین می شود. ما دلسوزی می کنیم که غرب دچار آفت تمدن شده و تکنیک دارد او را می خورد و مقهور می کند و حالان که سردردی را که از نتیجه این بحث های بی حاصل نصیب من می شود با آسپرین بایر همانها باید علاج کنیم و بیدارخوابی این جوی زدن ها را با والیوم خود آنها باید از میان ببریم. ما در عالم خیال خودمان پرواز می‌کنیم و آنها واقعاً در آسمان‌ها به تکاپو در آمدند. توضیح حاشیه: بنده باید اذعان کنم که هرچند روی کرمان کار کرده ام، اما بهترین رساله را در باب شیخیه کرمان هنری کوربن فرانسوی نوشته و بهترین رساله را در باب حلاج لوئی ماسیون و جالبتر از همه اینها آن که دوست همسفر من در مکه دکتر انتخابی زیباترین و صحیحترین قرآن را در بازار ابو سفیان و کوچه عبدالله ابن زبیر در کنار صفا و مروه و پشت خانه خدا به 50 ریال سعودی 100 تومان خرید و بعد معلوم شد که آن قرآن چاپ برلین است و خودم عکس سبودی خانه خدا را خریدم که چاپ ژاپن بود. ادامه متن. سایران در آسمان‌های دیگر غیر این هفت آسمان معتبر. صفحه 508. معنویات در تمدن غرب. من همیشه این پیش‌داوری در ذهنم بود که اروپا از جهت مادیات و تکنیک پیش رفته و به اعلای علیین رسیده، ولی از معنویات و انسانیات عقب مانده است و همیشه با خود فکر می‌کردم کاش یک روز می‌توانستم سوابق انسان دوستی خودمان را برای مردم اروپا ترجمان باشم و مثلا بگویم که ما به روایت سعدی مردی و صوفی به نام شبلی داشتیم که شبلی زهانوت گندم فروش، بده برد انبان گندم بدوش، نگه کرد موری در آن خسته دید، که سرگشته بر هر سوی می دوید. زرحمت بر او شب نیارست خفت، به مأوای خود بازش آورد و گفت، مروت نباشد که این مور ریش، فراکنده گردانم از جای خیش. مروتش نگذاشت که موری سرگردان ببیند، او را برداشت و دوباره به دکان گندم فروش برد و به خانه اش رساند، غافل از آن که البته با این کار پدر گندم فروش و دکی او را در آورده است. این حرف را ما می زنیم که خودمان پدر ده ها هزار آدم را در آورده ایم و پناهنده ممالک دیگر کرده ایم. و همچنین باز دلم می‌خواست بتوانم مفهوم این داستان سعدی را به اروپاییان بگویم که یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. کله دلو کردان پسندید کیش، چو حبلندران بست دستار خیش. و بدین طریق در بیابان از شاه آب کشید و سگ تشنه را نجات داد. یا آن داستان که سگی پای صحرانشین گزید و صحرانشین حاضر نشد تلافی به مصر کند و به فرزندانش گفت: محال است اگر تیغ بر سر خرم، که دندان به پای سگ اندر برم. و گمان داشتم که وقتی این قصه را ترجمه کنم، دیگر اروپایی ها و مسیحیان هرگز آن عبارت معروف را که اگر کسی به طرف راست گوش شما سیلی نواخت، طرف چپ را هم نزدیک آورید تا یکی دیگر بزند، در برابر این بی‌تفاوتی ما به زبان نخواهند آورد. خلاصه من اروپایی ها را در جهت انسانیات صفر صفر و کمی زیر صفر می دانستم تا روزی که با استاد جمالزاده در خصوص یک دخترک ایرانی که اکنون در ژنو معلم است شهر آزاد و آن روز منزل استاد جمالزاده بود صحبت می کردیم. جمالزاده می گفت این دختر را تقریبا من بزرگ کردم زیرا پدرش او را بی سرپرست در اینجا گذاشت و مادرش کاری با حقوق مختص به دست آورد و او را کم کم به همراهی من پرورش داد تا به اینجا رسید که امروز معلم است. جمالزاده اضافه کرد که مادر او با مشقات بسیار مواجه بود، از جمله اینکه مثلا یک روز به من تلفن زد و گفت آقای جمالزاده امروز دختر خردسالم سخت بیمار است و تب دارد و من هم باید سر کار خود بروم وگرنه حقوق نخواهم داشت. دختر بیمار را نمیتوانم در اتاقی که اجاره کردم تنها بگذارم و به مدرسه هم نمیتواند بروم، چه کنم؟ جمالزاده گفته بود من حملان به آنجا خواهم آمد و اگر لازم باشد تا ظهر که تو برخواهی گشت از طفل خردسال بیمار نگاهداری خواهم کرد. منتها یک شماره تلفن هم به مادر دادم و گفتم احتیاطاً به این شماره تلفن بزن، شاید بتوانند کمکی به تو بکنند. جمالزاده گفت البته من بلافاصله راه افتادم و نیم ساعت بعد در اتاق آن مادر بودم، اما در این وقت دیدم یک دختر 18 ساله چشم کوی بسیار زیبا و خوشپوش و شیک سوئیسی در آنجا ایستاده و مشغول ترخوش کردن بچه است. مادر به محض دیدن جمالزاده می گوید دیگر احتیاج نیست که شما در این سن سال زحمت بچه داری را متحمل بشوید، زیرا این دختر خانم قبول کرده است که تا عصر از بچه من نگاهداری کند. ممنون و متشکرم. توضیح حاشیه: به اصطلاح روستایی ها یعنی چشم کبود. کو همان کبود است و خاک کبود رنگ را هم در ولایت ما کف گویند. ادامه متن. حالا می پرسید داستان چیست و چگونه این دختر خانم در این صبح زود پیدا شد؟ توجه کنید در ژنو یک مرکز خاص هست که کارش مشکل گشایی از مردم درمانده است که وقتی راه به جایی نمی برند از آن مرکز کمک می طلبند. این دفتر یک تلفن دارد. کسانی که مایل هستند روی اعتقاد مذهبی و اخلاقی و انسان دوستی و نوع‌پرستی خدمتی به هم نوع بکنند، البته در حدود مقدورات خود به این مرکز تلفن می‌کنند و مثلا می‌گویند ما می‌توانیم هفته یک روز فلان روز هفته را برای کارهایی مثل بچه‌داری یا بیمارداری یا ملاقات از بیماران غریب در بیمارستان‌ها یا نگهداری پیران افتاده و یا کمک به کودکان عقب افتاده و ناتوان مجاناً و تبرعاً خدمت کنیم. تلفن و آدرس ما این است. اگر کسی احتیاج پیدا کرد به ما تلفن کند. مردمی هم که احتیاج به کمکی دارند به این مرکز تلفن می‌کنند. اگر کمک مورد تقاضا طوری باشد که داوطلب برای انجام آن موجود باشد فوراً تلفن می‌کنند و طرف برای انجام خدمت به آدرس مورد نظر می‌رود. بدین طریق است که این دختر خانم زیبا نظر دارد که هفته یک روز را به مادران مستعصل همراهی و کمک کند و امروز به او تلفن کرده اند و اینک در خدمت این دختر بیمار ایرانی و در واقع برای همراهی مادر او آمده است. توضیح حاشیه: البته لزومی ندارد که من داستان پدر این دختر را و اینکه چطور مادرش را وسط فرودگاه ژنو با یک فرزند بیمار رها کرده و پی کار خود رفته است بازگو کنم. او یک ایرانی معروف بود که حتما تمام بوستان سعدی را چند بار مرور کرده بود. ادامه متن. و ده ها و صد ها از این گونه دختران و پسران و مردان و زنان هستند که برای خدمت در بیمارستان ها و خانواده ها و کلیسه ها اسم نوشته و تلفن داده اند و چون این کار را قلباً و روی خواهش دل و برای ترضیه نفس لوامه و شاید هم مرضیه و مطمئنه انجام می دهند، کوچکترین قصور و کوتاهی و به اصطلاح کم فروشی در آن نیست. حقیقت این است که من بعد از این ماجرا کمی در داوری و پیش‌داوری خودم نسبت به اروپاییان تجدید نظر و حتی احساس شرمندگی کردم. راستی آیا این زیارت عاشورا که ما می‌خوانیم ثوابش بیشتر است یا خدمتی که آن دختر نازنین برای حفظ یک طفل بیمار می‌کرد؟ آن دعای ابو حمزه شمالی یا آن نانی که زیر سر بیمار می‌گذاریم و بعد در کنار در مسجد قرار می‌دهیم که هر کس خواست ببرد و بخورد؟ آیا آن زودتر به درگاه خدایی خواهد رسید یا کار آن دختر خانم ترسای برسی سافریب که یک روز در هفته به بیمارستان ژنو سر می زند و بیمار مجروح قلب شکافته ای را که فیلمسل از سوماترا یا جاوه و یا زنگبار آوردند و نه هم زبانی دارد و نه قوم و خویشی که به او سرکشی کند دلداری می دهد و با او شوخی و خوشوبش می کند و با شیرینی گفتارش داروی تلخ را به خودش می دهد و کار پرستاران سفید پوش بیمارستان را که طبعا نمی توانند تمام روز کنار یک بیمار باشند ساده تر، آسان تر و ثمر بخش تر می کند. واقعا آیا آن حلوایی که ما شب هفت بر سر خاک مرده خیرات می‌کنیم زودتر ثوابش به روح مردگان ما خواهد رسید یا عمل پسر یا دختر جوانی که پیرمردی علیل و ناتوان را یک روز در هفته دلجویی و پرستاری می‌کند؟ راستی کدام یک؟ توضیح حاشیه. و البته شش روز بقیه هفته را دنبال کار خودش است و زندگی خودش و عشق و بازی خودش و ادامه کیفیت زندگی خودش. ادامه متن. صفحه 513. جهانی در گوشه‌ای. حال که صحبت جمالزاده پیش آمد، باید بگویم هر ایرانی که به سوئیس می رود، لامحاله باید از سید محمد علی جمالزاده دیدن کند. ارادت من به این استاد عالی قدر و پیر و مرشد صاحب دل امروز و دیروزی نیست. نخستین مقاله شیرینی که من از این استاد خواندم تحت عنوان پلنگ در مجله علم و هنر بود. این مجله را مرحوم سیف آزاد در برلن منتشر می ساخت. چاپ 1308 شمسی 1929 میلادی. همیشه آرزوی من این بود که روزی جمالزاده را ببینم و خوشبختم که تا کنون 3-4 بار این توفیق برایم دست داده. جمالزاده فرزند مرحوم سید جمال اصفهانی خطیب شهید عصر مشروطیت است. شهادت روز پنج شنبه 10 جمادی الاخر 1326 قمری برابر با 10 ژوئیه 1908. به نقل از ناظم الاسلام جلد 2 چاپ سعیدی سیرجانی صفحه 171. جمالزاده هنگام شهادت پدر در بیروت تحصیل می کرد و از آنجا به فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی افتاد و با بانوی اروپایی ازدواج کرد و در ژنو مسکن گرفت و در دفتر بین‌المللی کار با بسته به جامعه ملل سابق در ژنو به کار برداخت و در تمام این مدت به کار نگارش کتب و رسالات و مقالات بیشمار به زبان فارسی توفیق حاصل کرد که در اینجا مجال گفتن ندارم و قصد من بیان شرح حال جمالزاده نیست، فقط یکی دو رو که در باب او از جهت تشکار یاد میکنم. نخست نحوه کار جمالزاده است که بسیار عجیب به نظر میرسد. جمالزاده برای هر موضوع و مقاله‌ای که میخواهد بنویسد یک کیسه نایلونی خاص انتخاب میکند و مدت و هرچه فیش و یادداشت به دست میآورد در آن کیسه میریزد. چنان که همکنون یک کیسه بزرگ برای تصوف باز کرده که مملو از فیش و یادداشت است و باید آن را یک روز به شکل کتابی در باب تصوف درآورد. از شما چه پنهان در این اواخر عمر مختصر گرایش به طرف تصوف من در جمالزاده مشاهده کردم. به هر حال همکنون چند کیسه یا به عبارت دیگر چنته در 4 طرف اتاق جمالزاده نهاده شده که روزی تبدیل به کتاب گرانبهایی خواهد شد. اشکال کار مسئله نظم و ترتیب اتاق است که هر چهار را همسر استاد مرتب می کند، روز بعد به صورت اول در می آید و این تنها گرفتاری این زن و شوهر است. وقتی اگی همسر استاد از این بی‌نظم و ترتیبی شکوه به زبان آورد، من گفتم انشاءالله کم کم استاد به نظم و ترتیب دلخواه شما توجه و رعایت حال شما را خواهند کرد. همسر مهربان استاد با تکان دادن سر گفت 40 سال است که وضع چنین است و تنها نتیجه‌ای که داده این است که دیگر من به وضع حال او عادت کردم. توضیح حاشیه. این زن دوم جمالزاده است و سوئیسی آلمانی است. جمالزاده فرزند ندارد و بلاعقب است. ادامه متن. استاد جمالزاده می گفت که در مورد سال شمار زندگی خود تردید دارم، زیرا در پشت قرآنی پدرم با خط خود نوشته نور چشمی محمد علی متولد شد در شب 12 ماه جمادی الاخر سنه 1309. البته به سال قمری که برابر 12 ژوئن 1892 میلادی و 1271 شمسی است. جمالزاده می گفت که قبل از من پدرم پسر دیگری داشته به نام محمد علی که چون قبل از تولد من وفات یافته نام او را بر من نهاده اند و من تردید دارم که این تاریخ ضبط شده پشت قرآن مربوط به تولد من باشد یا برادر فقیدم، چون اگر مربوط به او باشد تولد من چند سال بعد از او خواهد بود و اگر از من باشد اکنون 83 سال قمری دارم. من بعداً به استاد گفتم که گمان می‌کنم بشود آن را به کمک نوشته همشهری ما ناظم الاسلام که حکیم و پزشک هم بود روشن کرد. مرحوم ناظم الاسلام در یادداشت‌های خود به تاریخ روز دوشنبه 28 جمادی الثانی 1326 قمری برابر با 28 ژوئیه 1908 میلادی بعد از آن که از خبر قتل مرحوم سید جمال آگاه شده بود می‌نویسد: امروز والده ی نور چشم میرزا علی رفت به خانه آقا سید جمال مرحوم، دیدنی از عیال او کرده بود. از قرار مذکور زن سید جمال گریه زیادی کرده بود و تعریف کرده بود که طفل 10 سالی مرا برده یک شب اشتلک کرده بودند که پدر از کجا می باشد. طفل گفته بود پدرم رفته است قم و یک روز هم جمعی از قزاق و فراش ریخته بودند در خانه سید ولی چیزی نبردند. مقصودشان خود سید بوده است و نیز گفته بود روز گذشته رفتم نزد سپهسالار امیر جنگ و از حال شوهرم استفسار نمودم، جواب داد باجی برو عده نگه دار، بعد از عده شوهر کن که سید را کشتند. سید را 5 نفر اولاد است. اولاد بزرگ او سید محمد علی است که در سن 18 است و چند ماه قبل رفت به بیروت که در آنجا تحصیل کند. در تهران هم خوب تحصیل کرده بود. مقدمات عربی و قدری از ریاضی و جغرافیا و اندکی از زبان فرانسه را تحصیل نمود. یک پسر دیگر در سن 10 سال دارد که شل است و دست او رعشه دارد. یک طفل 3 ساله هم دارد و 2 دختر در سن 5 و 7 دارد. از مالیه دنیا 2 خانه دارد که تقریباً 3000 تومان ارزش دارد. دیگر نه ملکی و نه نقدی هیچ ندارد. به نقل از تاریخ بیداری ایرانیان بخش دوم به کوشش سعیدی سیرجانی صفحه 175. ادامه متن. با این مراتب چون جمالزاده در جمادی الثانی 1326 قمری 18 سال داشته، پس تولد او درست به سال 1309 قمری برابر با 1891 میلادی خواهد افتاد. و حرف ناظم العتبا تأیید می کند که یادداشت پشت قرآن مربوط به همین جمالزاده خودمان است و بنابراین استاد در این ساعت و در این روز به شرط آنکه اگی خانم نفهمند درست 83 سال قمری را تمام کرده و وارد سال 4 عشری 9 زندگی شدند. و آرزوی من و همه ایرانیان است که جشن 100 سال تولد استاد را در حالی بگیریم که به همین سلامت و صحت جمالزاده در کنار مجسمه آزادی به هم ولایتی‌ها از آب و هوا و فضای دلپذیر سوئیس سخن گوید و در کنار دریاچه لمان پیاده روی کند و در کتابخانه شلوغ پر کتاب فارسی خود بلولد و هر یکی 2 روز یک مقاله بنویسد و عصرها بازی بولینگ خود را با رفیق سوئیسی خودش ادامه دهد و غیره. توضیح حاشیه. و اینک که چاپ 5 کتاب ماست، دیریست که استاد جمالزاده بعد از 105 سال شمسی زندگی در آغوش خاک ژنو خفته است. او در شنبه 17 آبان ماه 1376 شمسی درگذشت که برابر است با 8 نوامبر 1977 میلادی و 7 رجب 1418 هجری. ادامه متن. جمالزاده در سوئیس ثروتی ندارد. حقوقی را که از اداره کار بین‌المللی گرفته خرج زندگی کرده و بسیار آبرومندانه زندگی را گذرانده و چون فرزندی هم ندارد، دلی به مال دنیا نبسته است. یک آپارتمان در طبقه 5 یک بلوک ساختمانی در خیابان فلوریسان ژنو به اقساط خریده که اقساط آن همین روزها پایان یافته و با باقی مانده حقوق بازنشستگی، اخیراً زن و شوهر موفق شدند یک ماشین رختشویی هم خریداری کنند. یک زن بیوه مراکشی بسیار خوش‌خلق هفته 1-2 روز می آید و کمک آنها در زندگی می شود و محبتی از طرف خانم می بیند. جمالزاده حقوقی از ایران نمی گیرد و کتابهایش هم با وجود فروش خوب هرگز حق و تألیف حسابی به او نرسانده و او هم کیسه‌ای در این راه اندوخته است. وقتی در پاریس بودم، روزی آقای بوگدانویچ، اهل یوگسلاوی، عضو برجسته کتابخانه السنه شرقی پارس که از ایران شناسان خوش‌قریحه و فارسیدان هم هست، کتاب دایره المعارف مانندی را به من نشان داد که هر چند مربوط به علوم و فنون و هنر بود، اما در آنجا به زبان فرانسه شرح حال مفصل در چند ستون از جمالزاده چاپ شده بود. و قسمت عمده آن شرح حال را هم همین بوگدانویچ بدون اینکه جمالزاده را بشناسد نوشته بود. چند تن از دوستان در آن مجلس بودند. یکی از آنان گفت که جمالزاده بی خود در سوئیس مقیم شده است. حق این بود که او به ایران باز می‌گشت و در خود ایران به خدمت می‌پرداخت و مطمئناً در دوران کمال خود اگر به ایران آمده بود، با قلم سحار و احاطه‌ای که بر ادب فارسی داشت، در ایران یقیناً لااقل یا ریاست دانشکده ادبیات و یا وزارت علوم را با مزایای بی حد و حصران به دست می‌آورد. دوست دیگری گفت جمالزاده با سابقه خدمتی که در سازمان بین‌المللی کار دارد و با تجربه و اطلاعاتی که در مورد وضع کارگران ایران به دست آورده است، اگر به ایران می‌آمد، مطمئناً به وزارت کار و امور اجتماعی برگزیده می‌شد، چنانکه یک وقت گویا در این باب با او صحبتی هم شده بوده است و مسلماً در این خدمت توفیقاتی هم به دست می‌آورد. رفیق دیگری گفت جمالزاده پسر سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی از مشروطه خواهان بنام بود و ما می دانیم در ایران خیلی از کسانی که حتی گربه ایشان از دم مجلس شورای ملی در واقعه یام و توپ گذر کرده بوده است، صرفا از امتیازات آن بهره‌مند می شدند و شک نیست، اگر جمالزاده در ایران بود سالها و شاید امروز هم یا ریاست مجلس شورا و ریاست مجلس سنا را به دست آورده بود و حداقل آنکه امروز ماهانه بیش از 14,000 تومان حقوق و خانه و باغ و اتومبیل و راننده مخصوص داشت و مردم هم به حساب مبارزات خودش و پدرش از او تجلیل و تبجیل می کردند. وقتی صحبت‌ها تمام شد من گفتم دوستان عزیز درست می‌فرمایید، اگر جمال‌زاده در ایران بود مطمئناً صاحب همه این چیزها و حتی بیشتر از این چیزها بود. آری همه اینها بود، اما او دیگر جمال‌زاده نبود. اشتهای شاعر: دخت ارمن اندر این شهر آنچه هست، روی هم ای کاش یک لب داشتند. می نهادند آن یکی لب را شبی، بر لب من صبح بر می داشتند. صفحه 520 غم خزان. بهار دره دربند اگرچه دلبند است، لطیف تر ز بهارش خزان دربند است. بهار چهره مرا گو بیا تماشا کن، که طرح ریز خزان تا چه حد هنرمند است.